به نام خدایی که جان می‌دهد، زبان را به گفتن توان می‌دهد. با عرض سلام خدمت دوستان شنونده، در خدمت شما هستیم با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. امروز به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت با استفاده از توضیحات و پاسخ‌هایی که کارشناس برنامه جناب جعفر اسلام و المسلمین دهنوی به ما خواهند داد. از ایشون سپاسگزارم و به خاطر حضورشون در برنامه امروز تشکر میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید انشالله. بنده هم خدمت شما و عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی داشته باشیم.
انشالله. دوستان شنونده، تا حدود 40 دقیقه دیگر در خدمت شما خواهیم بود. با ما همراه باشید و بشنوید سوالها و پاسخهایی رو که در برنامه امروز مطرح خواهد شد. آماده هستیم که اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
من پسری دارم 16 سالشه. بعد به نماز اهمیت خوبی نمیده. یعنی مثلا بهش میگیم نماز خوندی؟ میگه که آره خوندم. ولی بعد مثلا وقتی تعقیبش میکنم میگم نه نخونده. الان نمیدونم چیکارش کنم. مثلا روزهاشو میگیره، حتی روزهایی که مثلا قضام کرده میگیره. ولی به نماز اهمیت نمیده. حالا من چیکارش کنیم؟ چجوری باش برخورد کنیم که مثلا هم زده نشه، همین که مثلا به نماز اهمیت بده. البته تو خانوادم خب به نماز خوب اهمیت میدن، خیلی مثلا هممون نماز میخونیم، به وقت میخونیم، تعقیبات نماز تو اونجا که بدونیم انجام میدیم. ولی این یکی اینطوری شده، نمیدونم چیکارش کنم، نمیدونم چجوری باش برخورد کنم که مثلا هم زده نشه از نماز، همین که نمازش رو بالاخره اهمیت بده. اصلا مثلا نماز الان جدیدن طوری شده که نمازش رو نمیخونه ولی میگه خوندم. قبلا مثلا راستکی میگفت خوندم نخوندم، راستش رو میگفت، ولی الان دیگه به این چیزام کشیده شده که دروغ هم به ما میگه. با تشکر میخواستم اونم چجوری باش برخورد کنیم.
بله، اولا که شخصا خیلی خوشحال میشم وقتی اینجور پدر و مادر تماس میگیرن در مورد نماز، مسائل دینی فرزندانشون اینقدر حساسیت دارن، باید تبریک گفت واقعا.
بله.
اما قبل از اینکه سوال ایشون رو پاسخ بفرمایید، من هم یک سوال اضافه بکنم بر سوالات ایشون، و اون اینکه آیا اگر ما از راهی غیر متعارف، یعنی به شکل غیر معمول با کنجکاوی و پشت پرده نگاه کردن و اینجور مسائل زیر نظر داشتن در واقع پی بردیم که فرزندی که میگه نماز میخونم نمازش رو نخونده، آیا میتونیم این رو ملاک قرار بدیم برای برخورد با او و بهش بگیم که نه من متوجه شدم که نخوندی یا دقت کردم یا حواتو داشتم؟
بله بله.
یا اینکه نه، اینجا بهتر از اون، مشخصا منظورم این که آیا اینجا جای اصل تغافلی که قبلا برای ما توضیح دادید هست یا نه، و اینکه حالا بالاخره با این مسئله چه باید کرد؟
بله، چشم، ممنونم، نکته خوبی رو اضافه فرمودید. من قبل از اینکه حالا چون فرمودن چه کنیم، نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم، یک ذره نگران شدم از اینکه گفتن ما خیلی، البته از این جهت نگران نشدم که گفتن ما خیلی مقید هستیم، هممون به نماز، نماز اول وقت، تعقیبات، اینا این خیلی خوبه ها، این چیز مطلوبیه. اون چیزی که منو نگران کرد که نکنه شما از فرزند 16 سالتون هم همین انتظار رو دارید که او هم حتما اول وقت با تمام خلاصه مقدمات و مؤخرات و تعقیبات و اینو. فقط تنبهی بدم و هشداری که ببینید بزرگوار، ظرفیت آدم ها متفاوته، شما با خودتون قیاس نکنید. شما قدم به قدم رفتید بالا بالا بالا، الان شکل گرفته شخصیتتون، اصلا معرفتتون، اصلا معرفت شما با یک فرزند 16 ساله خیلی فرق میکنه. لذا من توصیه‌ام اینه به بچه های در این سن خیلی توی تعقیبات و اینا سخت نگیرید. نماز اول وقت مطلوبه، خوبه، اما حالا اگر یه وقتی هم به علتی بیحالی، کمحالی به تأخیر افتاد، یه ساعت دو ساعت آخر وقت، خیلی سخت نگیرید، چون اصلش ممکنه بعد در معرض خطر باشه. نکته رو عرض خواهم کرد. این یک نکته که مهمه، حتی واقعا در مواردی برای اینکه دین برای بچه‌ها خیلی سخت جلوه نکنه، من این توصیه رو هم گاهی کردم به خانواده‌ها. بستگی به ظرفیت بچه‌ام داره ها. یا فرزند شما واقعا ظرفیتش خیلی خوبه، اتفاقا خوشش میاد، خودش هم دنبال و دوست داره و خیلی خوب، اون که مشکلی نداری ما باش. اما یه وقت فرزند شما ظرفیتش خیلی بالا نیست، این احتمال هستش که وقتی اینقدر سختگیری شما رو تو نماز و تعقیباتتون و قرآن بعد از نمازتون و اینا همه رو یه جا و اینا میبینه، وحشت کنه، احساس بکنه دین خیلی سخته. نه، من معتقدم اگر این چنین هست، فرزند شما با ظرفیت بالایی نیست، به همون قدر واجب اکتفا بکنید. با احساس بکنه، یه حد واجبی هست، حالا مستحباتی هم هست. اگر خودش مایل بود، زمینه بود، دوست داشت، رغبتی داشت، اقبال قلب داشت، انجام بده، وگرنه بدون. خلاصه در یک کلام، دین برای بچه ها سخت جلوه نکنه. این تقاضای من از خانواده‌های عزیزه. اما فهموندن چه کنیم؟ تذکر موردی در موقعیت‌های عاطفی بهترین زمان برای تذکرهای ما در مورد نماز بچه ها، مسائل عبادیشون، اخلاقشون، رفتارشون، ارزش‌های دینی، موقعیت‌های عاطفیه. همون زمانی که میاد شما رو میبوسه، میگه مامان دوستت دارم، بگید عزیزم منم دوستت دارم، فقط از یه چیزی نگرانم و اون مسئله نمازته که احساس میکنم اونجوری که دوست دارم جدی نمیگیری. عزیزم نماز چیز خوبیه، ارتباط با خداست. راه دوم تحریک عاطفه است. تحریک عاطفه در مورد قبلی عرض کردم که شما میگید نگرانم، خب این خیلی عاطفه او رو تحریک نمیکنه. اما اگر نه، احساس میکنید که داره از دست میره بچه فرزند و او دیگه داره واقعا میره به سمتی که دیگه نماز رو بذاره کنار و این چیز خوبی نیست، جا داره که عاطفش رو هم در این حال تحریک هم بکنید. با چه تعبیری؟ این که قصه میخورم. ببینید جناب بهرامی، خیلی فرق است بین اون تعبیر قبلی که نگرانم تا این که حالا قصه میخورم. اون اولیه واژه اولی بار عاطفی نداشت. نگرانم، خیلی خوب مامان نگرانم، چیزی نیست. الان مامان میگن عزیزم پسرم قصه میخورم، قصه میخورم. حالا این اگر یه ذره هم بخوام پیازداغش رو بیشتر کنم قصه میخورم و دیشب تا 2 ساعت خوابم نبرد. یه ذره پیازداغش رو بخوام بیشتر کنم قصه میخورم دیشب خوابم نبرد و تا 2 ساعت اشک ریختم. دیگه حالا برای این مورد بیشتر از اینو خیلی صلاح نمیدونم که دیگه پیازداغو بیشتر از اینش کنید، صلاح نمیدونم.
بله.
اما برای بدرفتاری یا خلاف جرم حتی اشکالی نداره و خیلی خوبه که بگید احساس پیری میکنم مادر جون، مامان جون، احساس میکنم دیگه دارم از بین میرم، احتمال میدم که از این فشار عصبی و روحی واقعا سکته کنم. اینجا دیگه چکونش میدید، شما شوک بهش وارد میکنید، ولی برای نماز تا همینجاها بسه. راه دیگه توجه به نعمتهای الهیه، او رو به نعمتهای الهی توجه بدید. بچه اگر بدونن که این نعمتهای الهی به جهت روی کرد ما به خداست و عبادت ما و توجه ما به خداست، خیلی روشون اثر میذاره. ما شیوهی داریم در بین روش همون روش فرض مخالفه، به این معنا که به بچه ها بگید ببین عزیزم خدا چقدر به نعمت داده، نعمت سلامت، پدر، مادر، سایه پدر، سایه مادر، همه این نعمتهایی که داری، تن سالم، امکانات مادی در حد متعارف، همه چیز امکاناتو داری، این به جهت توجهت به خداست. و اگر تو از توجهت رو از خدا برداری، در قرآن هم هست اینا، دستورهای الهیه که ممکنه خداوند هم نعمتاش ازت بگیره. اینو بهش میگیم فرض مخالف. یعنی فرض کنید که این وضعیت اینجور گونه نبود و یه جور دیگه میبود. و استفاده از زبان بدن، همون بادی لنگویجی که قبلا هم اشاره کردم، کم توجهی، وقتی میبینید او به نمازش توجه نمیکنه شما هم بهش کم توجهی کنید. ببینید زمانی که نماز میخونده و میخونه خیلی با محبت، مهربونی، عطوفت، احساس میکنه خیلی گرمید شما. وقتی میبینید او کم توجهی میکنه شما به همون میزان کم توجهی کنید. یه جورایی بهش نشون بدید که محبت قلبیتون بهش کم شده. این چی جوری؟ با زبان؟ نه دیگه، ما قرار شد که در همون حد باشه، تذکرات ما در موقعیت های عاطفی باشه. پس چی جوری؟ با زبان بدن. داد میزنه دیگه، در عرف خودمون میگی فلان خیلی به ما مدتی سرسنگینه، چیزی نگفته ها، ولی ما حس کردیم، آدم با تمام وجود حس میکنه که مامانش، پدرش، برادرش، خواهرش، فرزندش از او رنجوره، رنجیده خاطر شده، حرکات بدن. خلاصه برای این قضیه نماز از زور استفاده نکنید. زور برای مسائل عبادی جواب نمیده، نفرت ایجاد میکنه. حتی معتقدم برای این مسئله از محرومیت هم استفاده نکنید، چون ما آخه شیوه های زیادی رو گفتیم، یکی از شیوه همون محرومیت بود. نگید نماز نمیخونی، میگه نه خیلی حالا نماز نمیخونی، این موتور دیگه حق نداری از موتورت استفاده کنی. نماز نمیخونی، کامپیوتر تعطیل. نماز نمیخونی، تلویزیون تعطیل. آقا خب شیوه خوبیه محرومیت و... نه نه، شیوه محرومیت برای خلافکاری ها و رفتارهای نامطلوب خوبه، ولی برای نماز من صلاح نمیدونم. نفرت ایجاد میشه، میفته به موضع علت، میگه خیلی خوب کامپیوترم عزیزم ازم گرفتید که اینقدر بهش علاقه دارم، موتورمو گرفتید، باشه به لج شما تو آخر عمرم هم دیگه نماز نمیدونم، اصلا از نماز بدم میاد. لذا از شیوه محرومیت استفاده نکنید. از شیوه بده و بستان استفاده کنید. استفاده کنید از شیوه بده و بستان، اما مصداقش رو مشخص نکنید. شیوه بده و بستان این بود که منتظر باشید. او خواسته های زیادی از شما داره. یه وقتی که اومد خواستهش رو مطرح کرد، بگید عزیز من ببین من مدتی نگرانم و ناراحتم، اون خوشنودی که قدیم ازت داشتم الان ندارم، اون خوشنودی منو شما تأمین کن. چشم. نگید نماز نمیخونی، چون نماز نمیخونی این برگه اردو تو امضا نمیکنم، اینا باز همون محرومیت میشه. مصداق رو مطرح نکنید. همین کلی قضیه که من راضی نیستم خلاصه ازت، شما رضایت منو جلب بکن، به اون خواسته های قلبی من عمل کن. اون میدونه خواسته قلبی شما چیه، ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه، اون میفهمه که برای نمازشه که شما، ولی اینو بر زبان نیارید، بذارید خودش منتقل بشه. از شیوه بده و بستون میتونید استفاده بکنید. در مورد نکته بسیار ارزشمندی که حضرت علی فرمودید و سپاسگزارم، این که حالا اون میگه نماز نخوندم، نماز خوندم، ما چه کنیم واقعا؟ من جان بهرامی معتقدم که باید ما از اصل اعتماد، نه تغافل، اینجا بحث تغافل نیست، تغافل برای جای دیگه بود که ما بحث کرده بودیم توی خلافکاری ها و اینا.
بله.
اینجا اون میگه من نماز خوندم. اولا که واقعا مطمئنید که اون نخونده؟ چطور آخه میگید؟ شما به هر حال 5 ساعت 6 ساعت وقت بوده برای نماز از ظهر تا، از کجا میدونید؟ واقعا چه بس اینجوری نبوده 10 دقیقه شما رو تو آشپزخونه باشید، 5 دقیقه مگه نماز چقدر وقت میگیره؟ اگه شما وانمود کنید که بهش بگید دروغ میگی، یا با زبان بدنتون یا با کلامتون یا با نگاهتون بهش بفهمونید که باور نکردم و او واقعا نماز خونده باشه، لطمه بسیار عاطفی به او میخوره، خیلی لطمه شدید بهش میخوره،
هم که احساس بکنه بهش اعتماد ندارن.
اعتماد ندارن، اون نماز خونده واقعا. ببین اون راز گفت نماز خونده ولی مامانش قبول نکرد، خیلی بده. حتی من میگم نماز واقعا نخونده، واقعا نخونده، من پیشنهادم اینه شما بازم بهش اعتماد کنید، بپذیری طرفشو. آقا نماز نخونده، آخه من ناراحتم، نگرانم. خیلی خب، بعد قضاشو به جا میاره، قضاشو به جا میاره، ولی الان راه ما ببینید دنبال راهکار اصلاحیم، ما میخوایم اصلاح کنیم، بهش اعتماد کنید. مطمئن باشید این اعتماد شما باعث میشه نفس لوامش نهیب بزنه. اثر اعتماد و اصل اعتماد جان بهرامی اینه، یه بار، دو بار، سه بار، بار چهارم میگه ببین بی وجدان، به خودش میگه ها، این نفس لوامه در وجود ما آدم ها نهیب میزنه، میگه ببین بی وجدان، بی انصاف، تو میگی نماز خوندم، مامانت میپرسه نماز خوندی، میگه آره به دروغ، ولی او باورت کرده، او بهت اعتماد داره، اون چیزی نمیگه، خوشحاله، خوشحاله که تو نکن، نکن، دست بردار، بخون نماز تو. خیلی اعتماد شما عجیب مؤثره در نهیب نفس لوامه این نوجوان، و با توجه به ویژگی های نوجوان ها که یکی از ویژگی هاشون بیداری وجدان اخلاقیه، واقعا وجدان اخلاقی او بیداره، اونو حرکتش میده، تکونش میده. اما اگر مدت ها گذشت، چون در مواردی پیش میاد، مدت ها شما اعتماد میکنید و مطمئنم هستید که نه اون نمیخونه و داره از اعتماد شما سوء استفاده میکنه، خب نه دیگه، اونجا مشکل نداره، اونجا دیگه بهش میگید. البته باز اول غیر مستقیم، و واقعا اگر غیر مستقیم هم اون تغافلی که حضرت عالی فرمودی جواب نداد، چاره ای نداریم، ما دیگه مستقیم بگیم در اون موقعیت های عاطفی که بحث پیش میاد و میاد و اظهار محبت میکنه، بگید ازم نگرانم و اینو بهت بگم، الان مدت هاست میدونم که شما نماز نمیخونی، ولی من که قبول میکردم میخواستم شخصیت لطمه دار نشه، خواستم خودت به فکر باشی، خود همین هم باز سازندگی داره.
بله.
فرمودن دروغ هم میگه. اجازه بدید من اشاره‌ای هم به این نکته بکنم چون بله. مهمه. یکی از علل مهم دروغگویی بچه در مورد نماز هم سختگیری زیادی والدین بر نماز اول وقته. ببینید عزیزان، نماز اول وقت مطلوبه، خوبه، تأکید شده، حضرت امام، اولیاء الله، همه دارن تأکید میکنن بر نماز اول وقت، اما نماز در غیر اول وقت اینجوری نیست که نماز نباشه، اونم نمازه، فرق نمیکنه، بله خارج از وقت نماز نیست، قضاست، ولی در داخل وقت نمازه. وقتی شما سخت میگیرید، او احتمال این که اصلا چنان براش جا بیفته که دیگه نماز وقتی از اول وقت گذشت در آخر وقت گناهه، اصلا در خلافه، میدونید یه نوع احساس گناهی بهش تأثیر میده. و مکرر من دیدم و شنیدم که نوجوان به همین جهت دیگه نماز آخر وقت وقتی کشیده شده دیگه نخونده، میخواسته بخونه ها، میخواسته بخونه، ولی از بس بهش القا کردن نماز اول وقت و اگر دیر شد نوعی گناه تلقی میکنه، اون دیگه نخونده. چرا؟ از ترس والدین که توبیخش کنن، سرکوف بزنن، وای نمازت به تأخیر افتاد، نخونده امروز نماز، واقعا نمیخونه و میگه خوندم و خیلی وقتا مثلا خجالت میکشه، اونقدر براش گناه شده و یک خطای بزرگ جلوه کرده که نمیخونه. حالا جالبه، من مورد سراغ دارم که بزرگسال آدم متدین از ترس مردم نماز نخونده آخر وقت، و جالبه آدم هم سراغ دارم که تو خیابون جا نبوده، تو خیابون کنار خیابون وضو گرفته، همونجا یه مقوا انداخته، همونجا پرسیده از بقال محله آقا قبله، همونجا تو خیابون وایستاده به نماز. ببینید این خیلی چیز جالبیه، این از اول براش جا افتاده نماز باید خونده بشه، خوبه اول وقت، اگه نشد یه وقتی به هر دلیلی، حالا بنده خودم مسافر بوده دیر رسیده، الان هم میبینه دیگه وقت نماز داره میگذره، خیلی خوب مسجدم نیست اون دور و برو به خونش هم نمیتونه برسه، بسم الله همون تو پیاده رو نماز وایستاده به نماز، نماز خونده، خیلی مهمه. ولی کم هم نیستن آدمایی که وقتی میبینن گذشت میگن خب الان اگه ما نماز بخونیم مردم چی میگن، بی بی جگه متدین هم باشه نمیگن این چه آدم بی دینیه،
یا میگن یه جایی که حتما کسی نبینه یواش و
حتما
پنهانی.
بله حداقلش اینه، حالا اگر هم بگیم نمازش رو از بین نمیبره، حداقلش اینه که پنهانی. آخ چه لزوم، چه عیبی داره، چه لزومی داره، چرا شما میرید پنهانی، مگه دارید گناه میکنید؟ خب شما نماز رو باید اول وقت میخوندید، خیلی خوب بوده، مستحب بوده، ولی حالا به هر دلیل افتاده به آخر وقت، برید قشنگ وایستید. اتفاقا این تعظیم شعائره به نظر من، این جا انداختنه به دیگران، اما یاد میدیم که اگر یه وقتی نمازت به تأخیر افتاد قضاش نکن، ترکش نکن. اینم نکته مهمیه که حتما انشاءالله توجه داشته باشن خانواده.
انشاءالله برای ایشون و خانواده محترمشون آرزوی پیروزی میکنم و امیدوارم شنیده باشند پاسخهای شما رو. اما در ادامه برنامه سوال دیگری رو آماده طرح داریم، اون تا شنونده‌ای که این سوال رو مطرح کردند خواستن که صداشون پخش نشه، خواهری تماس گرفتن و پرسیدن در مورد مشکل مدرسه پسر 10 سالشون. گفتن که روزهای اول سال تحصیلی او رو به زور باید به مدرسه بفرستیم و بعد از 7-8 روزم که یه مقدار عادی تر میشه باز هم تمایلی به مدرسه رفتن نداره و با بیمیلی به مدرسه میره. حالا ایشون قاعدتاً 3-4 سال هست که حتما مدرسه میرند و حتما سال 4 هستند امسال، این مشکل رو چند سالی هست که دارند. حالا برای ایشون چه توصیه‌ای دارید؟ خانواده دیگر هم بشتمند استفاده بکنند، روزهای اولیه سال تحصیلی هم هست، حتما خیلی از خانواده ها با این مسئله میتونن درگیر باشن یا بالاخره به دردشون میخوره دونستن پاسخ شما.
بله چشم، عللی ممکنه داشته باشه، من این علت ها رو عرض میکنم. یک علت ممکنه مشکلات جسمی باشه، مثلا ضعف بینایی باشه، شنوایی باشه. حالا برای بچهای ابتدایی خوشبختانه با این طرحی که هست که بچه‌ها تست میشن، معاینه میشن، هم چششون هم گوششون، این مشکل برای بچهای اول منتفیه، ولی خب ایشون فرمودن 10 سالشونه و بعید نیست که این مشکل رو داشته باشه ایشون و همین باعث بشه روحیه نداشته باشه سر کلاس و برای مدرسه، یا یه بیماری مزمنی، حالا اینو باید پیگیری کنن، مراجعه پزشکی داشته باشن. علت دوم که زیاد هست متاسفانه و علت جدی هم میتونه برای این قضیه مدرسه گریزی بچه‌ها باشه، اختلالات ویژه یادگیریه، learning disorder یا learning disability، اختلالات ویژه یادگیری که هم در خوندنه، هم در دیکته نویسیه، هم در ریاضیاته، یه اختلال ویژه‌ای هست. البته بیشتر 80% در خوندن خودشونشون میده و به این گونه است که فرزند شما ممکنه در تشخیص کلمات مشکل داره، دوز رو زود میبینه، روز رو زور میبینه، قاز رو زاغ میبینه و چیزایی از این قبیل. البته حالا ظرافتی داره این بحث اختلالات ویژه یادگیری، مهمترینش اینه. یه 20% هم اختلال در ریاضی و دیکته نویسیه، ممکنه چنین مشکلی داشته باشه ایشون. اینو دقت بفرمایید و حتی میتونید از کتاب‌های آقای جناب آقای مصطفی تبریزی استفاده بکنید، ایشون در هر سه زمینه کتاب دارن، اختلال درمان، اختلال در خواندن، درمان اختلال ریاضی و درمان اختلال دیکته نویسی. برای هر سه مورد کتاب دارن که انتشارات فراروان این کتاب رو چاپ کرده. میتونید از این کتاب استفاده کنید، بیشتر هم با این مقوله آشنا بشید و هم راهکارهای خیلی علمی و خوب و کاربردی رو ایشون پیشنهاد کردن که خودتون حتی میتونید مشکل رو از بین ببرید و نیازی خیلی به متخصص شاید نباشه در مراحل اولیه‌اش. البته اگر دیگه اون جواب نداد بعد باید به متخصص مراجعه بکنید. علت سوم مدرسه گریزی فرزند شما ممکنه مشکل در یه درس خاص باشه. واقعا اون تو یک درس مشکل داره، عقب افتاده، عقب میمونه، یا روحیه نداره، یا پایه ضعیفه. حالا الان 10 ساله هستن دیگه، سالهای قبل با ضعف داشته ایشون، اونه که داره روحیه‌اش رو میگیره. خب این اگر شما بررسی کنید، متوجه بشید، کمکش بکنید، راهنماییش بکنید با دانش آموز قوی تری، حالا یا نزدیکان سن بالاتر، خودتون اگر امکان دارید اون درس رو برسونید. علت چهارمش ممکنه با معلم مشکل داشته باشه. در مواردی بچه با معلم مشکل دارن که از معلمش خوشش نمیاد، یا اصلا برداشت اشتباهی داره از معلمش. خوبه با گفتگوی با خودش و با معلم، گفتگو با خود معلم هم میتونه مؤثر باشه که بیشتر حواشو داشته باشه. البته نه به این عنوان که ایشون از شما خوشش نمیاد، نه به این عنوان که روحیات خاصی داره، چنین ویژگی هایی داره، توجه بیشتری بهش بکنن، این مشکل هم ایشالله حل بشه. علت پنجمش ممکنه ترس از تنبیه باشه. البته برای ایشون که همیشه این مشکل هست شاید این عامل جدی نباشه، ولی در موارد دیگه یه دفعه میبینید بعد از 10-15 روز میگه که نمیرم. احتمال بدید که خلافی کرده، مشکلی حالا تو مدرسه ایجاد کرده، از ترس تنبیه حالا دیگه نمیره. اینو میشه با یه ارتباطی با مدرسه برقرار بکنید و یک نوع شفاعتی و یک نوع تضمینی که مشکلی براش ایجاد نمیشه تا بتونه ایشالله به مدرسه رغبت پیدا بکنه. عامل ششم آزار و تمسخر شاگردانه. ممکنه شاگردان او رو مسخرش میکنن. توجه بفرمایید به ظاهرش، وضعیت ظاهریش توجه کنید، نوع لباسش، کیفش، کفشش. چون داشتیم موارد این چنینی داشتیم، من حتی موردی داشتم در بین نزدیکان که برای مأموریتی به منطقه روستایی خارج از شهر رفته بودن. خب اینا خانوادهی که در شهر زندگی میکنن، لوازم التحریری که برای این کوچولو گرفته بودن، مقطع ابتدایی، حالا اول یا دوم ابتدایی، کیف خیلی قشنگه که توی شهر رو در اون روستا اتفاقا همه مامانا مادرها برای بچه ها با کیسه گونی، با گونی های برنج و کود و کود شیمیایی اینا کیف دوخته بودن. و جالبه وقتی ایشون رفته بوده همه این بچه رو مسخرش میکردن به خاطر کیفش، چون همه یه جور بودن، این یه جور دیگه بوده و همین باعث شده بود که او دیگه مدرسه نمیرفت. و این مدرسه گریزی موارد اینجوری گاهی پیش میاد، دقت بکنید، نوع لباسش، کیفش، کفشش، حتی گاهی نوع برخوردش، سخن گفتنش، حرف زدنش یا لهجه ممکنه خاصی. و اینها در حد توانتون این مشکلات رو، واقعا یه چیزایی هستش که دیگه در حد توان ما نیست، حالا اون رو هم میشه از قبل آدم توجه داشته باشه. لذا من توصیه میکنم به عزیزانی که مادر و پدر دو زبان متفاوت دارن، با یک زبان با بچه صحبت بکنن، سعی میکنن با همون لهجه فصیح صحبت بکنن، الا اینکه در ولایت خودشونو همه بچه‌ها هم یک لهجه و یک زبان. ولی اگر مهاجر هستید، جای دیگه هستید، اینا واقعا مشکلاتی است که برای بچه‌ها پیش میاره. و عامل دیگرش هم حالا شاید در مورد ایشون خیلی نباشه، ولی برای بچه‌های دیگه و شاید بچه‌هایی که اول سال اولشون هست، تنهایی و دوست نداشتن باشه. دوستی پیدا نکرده، تنهاست، احساس تنهایی میکنه، خوشش نمیاد. خب اینم اگر چنین چیزی با گفتگو با خودش میشه این رو فهمید و بعدم با راهکارهایی که شما میتونید اقدام بکنید، دعوت بعضی از دوستانش بگردید، در بین دوستان، نزدیکان، همسایه، اینایی که هم مسیرن، یه جورایی شما خلاصه زمینه ایجاد یک دوستی رو با یک یا دو نفر فراهم بکنید.
بله. بسیار خوب، امیدوارم که موفق باشن در این راه و دیگر خانواده محترم در امر تحصیل فرزندانشون. سوال ضبط شده ای رو با هم بشنویم.
من یه بچه 2 ساله دارم. این بچه در واقع من الان مدت هاست وازش گذاشتم واسه این که ادرارشو بگه. حالا نمیدونم چه مشکلی واسش پیش اومده که نمیگه. الان من 6 ماه تقریبا وازش گذاشتم، این اصلا حاضر نیست به هیچ وجه ادرارشو بگه. حالا من نمیدونم دیگه چی کار بکنم باهاش.
بله، خب من اینجور برداشت کردم که قبلا توی مدت کوتاهی شاید میگفته، چون میگه دیگه نمیگه، حالا نمیدونم میگه اصلا نمیگفته.
نه خیر، اصلا جواب نداده. برد. چون اگر آموزش گرفته باشه و بعد دوباره برگشته باشه، ما اصلا جواب دیگه ای داره. من با توجه به این که نه، اصلا ایشون اقدام کردن و 6 ماه جواب نداده، بر این اساس من اگر اجازه بفهمید جواب به ایشون بدم. خانواده عزیز، مادر گرامی، بدونن که آموزش توالت رفتن از زمانی که شما آغاز میکنید که بهترین سن رو بین 18 تا 24 ماه ما ذکر کردیم و قبلش اصلا صلاح نیست، و اونایی که ادعا میکنن بچه هاشون رو توی یک سالگی از دستشویی گرفتند و یاد دادن، اینجوری نیست. واقعا اینجوری نیست، بعید نیست، ولی اینجوری نیست که خودش بگه. اینو معمولا میبرنش به موقع، در حقیقت پدر و مادر هستن که اقدام میکنن. بین 18 تا 24 ماه از زمانی که شما شروع میکنید ممکنه 2 هفته طول بکشه، ممکنه تا 2 ماه هم ادامه پیدا بکنه. پس زمان آموزش 2 هفته تا 2 ماه، اما گاهی هم تا 6 ماه ممکنه ادامه پیدا بکنه، ولی به ندرت. در مورد ایشون که دیگه حالا 6 ماه گذشته و هنوز ایشون یاد نگرفتن، خب شاید علتی داره و قطعا علتی داره. ما باید ببینیم علل این مقاومت چیه، چرا داره ایشون مقاومت میکنه. من علتها رو عرض میکنم، ببینید کدوم مورد هست، انشاءالله اقدام بفرمایید. اولین علتش اصلا ضعف تکلمه. ببینید فرزند شما خوب دیگه داره حرف میزنه، آقا ایشون خب 2 سالشه، بله دیگه، خب بعضی از بچه‌ها تأخیر دارن توی تکلم، و چه بسا نمیتونه خوب حرف بزنه و نمیتونه اعلام کنه. لذا یکی از شرایطی که، یعنی اصلا یکی از عللی که ما میگیم 18 تا 24 و 1 سال و قبلش اینا امکان نداره، چون اصلا نمیتونه بگه، اصلا نمیتونه اعلام بکنه. شاید نامگذاری نشده برای دفعش، عمل دفع ادرار، چیزی بهش یاد ندادید و اون واقعا نمیتونه اعلام بکنه. این یک دلیل. دلیل دوم که خیلی شایعه برای موارد اینجوری، که من احتمال زیادی میدم همین باشه، ضعف عضلات مثانه است. در برخی از کودکان تا 3 سالگی این ضعف از بین نمیره، لذا نمیتونه خودش رو نگه داره، کنترل کنه، و حتی گاهی تا 4 سالگی هم ادامه پیدا میکنه. آقا نشانش چیه؟ ما از کجا بفهمیم بچه‌هامون عضلات مثانه‌شون ضعیفه و هنوز سفت نشده؟ فاصله ادرار توی پوشک خیلی کمه. بدونید اگر فرزند شما فاصله ادرارش کمه پشت سر هم، بدونید که اون عضلات مثانه‌ش هنوز ضعیفه و هنوز شکل نگرفته. تا 4 سالگی جای نگرانی نیست، اما اگر ادامه پیدا کرد تا 4 سالگی این مشکل حل نشد، ما توصیه‌مون اینه که به پزشک مراجعه بکنید تا دیگه یک درمان پزشکی ایشالله انجام بگیره. علت سوم این مقاومت همراهی با موقعیت‌های استرس آوره. ببینید کی شروع کردید، مادر بزرگوار. اگر فرزند شما در یک موقعیت استرس آوری بوده و شروع کردید، طبیعی است که جواب نداده و نخواهد داد. موقعیت‌های استرس آور، درگیری خودتون با همسر محترم. ببینید شما تو این مدت 5-6 ماه درگیر نیستید، با هم اختلاف ندارید. آیا از شیر نگرفتید؟ یعنی اون همزمان با از شیر گرفتن نشده. جداسازی برای خواب یک موقعیت استرس آوره. البته حالا از شیر گرفتن رو چون 2 سال تمام شده، قطعا قبلا گرفتن، ولی خب بعدش باید این مدتی میذاشتن بگذره، اون موقعیت استرس آور از بین بره و بعد شروع میکردن. آیا برای جداسازی برای خواب الان همزمان اقدام نکردید؟ آیا خونتون رو عوض نکردید؟ خود تعویض خانه برای بچه ها در این قضایا یک موقعیت استرس آوره. آیا فرزند جدیدی به دنیا نیاوردید یا حتی باردار نیستید؟ اینم بدونید برای فرزند اولتون یک موقعیت استرس آوره. این علت سوم. علت چهارم مقاومت فشار روحی والدینه. خودتون در چه وضعیتی بودید وقتی شروع کردید و الان در چه وضعیتی هستید؟ آیا آرومید؟ اگه خودتون به هر دلیلی در یک موقعیت استرس آوری هستید، جواب نمیده. چرا؟ نکتهش همینه. شما فشار روحی دارید. وقتی فشار روحی دارید، عجله دارید. عجله خواهید کرد در این قضیه. در قضیه ی آموزش توالت رفتن اصلا نباید عجله کرد. خیلی باید آروم باشه قضیه. شتاب کار رو خراب میکنه. وقتی مادر فشار روحی دارن، به طور قطع شتاب خواهند داشت در کارشون، و وقتی عجله بکنید او رو دچار فشار روحیش میکنید فرزندتون رو، وقتی فرزندتون دچار فشار روحی بشه دچار استراب میشه. و جالبه یکی از آثار استراب هم تکرر ادراره، یعنی او دچار استراب میشه، استراب تکرر ادرار میاره، درست نقض غرض، یعنی خلاف اون چیزی که ما میخوایم، چون ما میخوایم او رو از دستشویی بگیریم، حالا به جهت استراب اون دچار تکرر ادرار شده.
بله.
علت پنجمش استفاده از زور، چه بس از زور استفاده کردید و او با شما وارد جنگ قدرت شده. بدونید در قضیه دستشویی، آموزش توالت رفتن، اگر زور به کار ببرید بچه ها وارد جنگ قدرت میشن باهاتون و جواب قطعا نخواهد داد. و علت ششمش هم اصلا شاید شیوه نادرست شما بوده، شاید اصلا درست وارد نشدید، خوب آموزش ندادید و قدم به قدم بر اساس اون چیزی که ما گفتیم عمل نکردید. در هر صورت من پیشنهادم به این مادر بزرگوار اینه، علت هر چی که میخواد باشه ایشونو پوشک کنید، دوباره پوشکش کنید، برگردید به اول، حدود 4 تا 6 هفته دست نگه دارید، اصلا دیگه فشارها رو بردارید، بعد از 4 تا 6 هفته اقدام کنید، البته بر اساس اون چیزی که ما گفتیم. اولین بحث ما در کتاب نسیم مهر جلد 1 آموزش توالت رفتن است، ایشالله بر اساس اون عمل کنید تا بتونید در این قضیه هم فرزندتون ایشالله یاد بگیرن و موفق بشید
انشالله. خب ما چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نمیدونم سوال دیگری میرسیم مطرح بکنیم یا نه آقای. بله، یک سوال دیگر رو هم با هم بشنویم.
من یه دختری 10 ساله دارم، یعنی داره میره تو 11 سال. بعد مدتیه که خیلی علاقمنده که بغلش بکنیم، خصوصا هم میاد بغل من که مادرشم و هم بغل پدرش. من خواستم اینم در این رابطه که اینقدر این تمایل داره ما باید چی کار بکنیم، چه برخورد و رفتار مناسبی داشته باشیم؟ آیا صلاح هست که مثلا اینو بغل بگیریم همینطور؟ خصوصا شبا مثلا دوست داره بغلش کنیم بعد بخوابه، یا مثلا بغل پدرش، تا چه من نمیدونم واقعا چه رفتار مناسبی داشته باشیم باش. اینو محبت بکنید استاد ما رو راه نمایی کنم، ممنون میشیم.
بله، من فکر می‌کنم پاسخ سوالشون در مورد پدر و مادر فرق بکنه با هم دیگه.
قطعا بله. همینجوره. بله
بفرمایید.
این رفتار این دختر خانم 10 ساله نشانه نیاز شدید عاطفی ایشونه، نشون میده این بچه عاطفیه و نیاز عاطفی داره. لذا من توصیه میکنم اصلا نه حالا با این روش تنها، اینم شیوه خوبیه بغل کردن، ولی شما اصلا از راه های دیگه هم خلاهای عاطفی ایشونو پر کنید. مثلا محبت کلامی، زیاد بهش محبت کنید، واژگان خوبی به کار ببرید، دوست دارم، عزیزم، فداچم، مهربانی کنید، محبت کنید، نوازشش کنید، نوازش هم یک راهه، او رو ببوسید، او رو ببوسید و در آغوش بگیرید. همه این مواردی که عرض کردم، محبت، مهربانی، نوازش، بوسیدن و در آغوش گرفتن از طرف مادر بدون اشکال، همینطور که حضرت علی فرمودید ما باید تفصیل قائل بشیم و یه نکته ای رو عرض بکنیم، از طرف مادر هیچ کدوم از اینا اشکالی نداره. حتی شما کاملا دخترتون رو در آغوش بگیرید مشکلی نداره، چون جنس موافق هستید و اون ارتباط عاطفی مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
بحث این که حالا در نگاه دیگران ممکنه این بگن که باعث لوس شدن دختر میشه یا نشون دهنده اینه که این خیلی لوسه با این سن دیگه، حالا اینجور رفتارها بالای 10 سال اینجور مشکلات رو نداره، در مورد مادر عرض میکنم.
ببینید خب بستگی داره به رفتارهای اون دختر خانم. نه احتمال داره این دختر خانم خیلی هم آدم جدی و متین و موقری هم هستن، اصلا نشانهای لوسی هم نیست، ولی همچین نیازی دارن.
بله.
خیلی قضیه فرق میکنه. ببینید یه وقت به جهت لذا عرض کردم این نشانه نیاز عاطفی ایشونه، از نکردم نشانه لوسی ایشونه.
این رو که عرض کردم به این خاطر که خب گاهی وقت ما می‌خوایم تو مشکل دچار مشکل نشیم، دچار مشکل بزرگتری میشیم، برای اینکه مثلا فرزندمون لوس نشه او رو از یک نیاز عاطفی محروم میکنیم از برآورده کردنش. میخوام بگم شاید این تو ذهنشون بوده که همچین مشکلی ممکنه به وجود بیاد.
بله عرض میکنم اگر واقعا اون به جهت لوسی این انتظار رو داره باید مقاومت کرد، اون تشخیصش با والدین محترم ایشون هست.
بله.
ولی نه اون لوس نیست، اون چون ما نشانهای کودکی لوس رو گفتیم و در نسیم مهر جلد 2 هم مفصل اومده بحث لوس شدن بچه ها. اگر چنین چیزی لوس اون واقعا خیلی خوب اینجا باید مقاومت بکنن، ولی بحث اینه که اون نیاز عاطفی داره. اگر نیاز عاطفی داره نه، چون دیگران هم بالاخره رفتار این دختر خانم رو میبینن، میفهمن که اون لوس نیست، پس این برچسب به اون نمیخوره. گذشته از اون لزومی نداره حالا در حضور دیگران باشه، به ویژه که گفتن موقع خواب، بیشتریشون موقع خواب نیاز دارن و این رو معمولا دیگه والدین هستند و خانواده هستند و در حضور دیگران نیست. ولی واقعا اگر هم چنین چیزی باشه، عرض میکنم اون چون شخصیت اون فرزند رو میبینن و دیگران مطمئنن که اون لوس نیست و این رو میشه با یک توضیحی هم به دیگرانی که ممکنه برداشت غلطی بکنن، اینا رو ما باید بگیم، هر از چنگایی به دیگران بگیم که بدونن به هر حال این نیازها باید برآورده بشه. از طرف مادر اصلا اشکال نداره، از طرف پدر محبت کلامی لازمه، حتما باید باشه، نوازش باشه، سرش، صورتش، موهاش رو نوازش کنن، دستاش رو نوازش کنن، دستاش رو بگیرن، حتی میتونن سر این دختر خانم رو بگیرن تو دستاشون، حتی رو سینه‌شون بذارن، اشکالی نداره. اما بوسیدن رو باید دقت کرد، اشکالی نداره پدر ایشون هم فرزندشون رو، دختر خانم 10 سالشون رو ببوسن، اما بیشتر از پیشانی و از صورت هم اگر میخوان ببوسن از قسمت‌های غیر حساس باشه که اون مسائل جنسی به جهت اون مسائل جنسی تحریک نشه ایشون. در آغوش گرفتن مطلقا از طرف پدر رو صلاح نمیدونم، پس بوسیدن از پیشونیشون، از سرشون اشکالی نداره، قسمت‌های غیر حساس، اما در آغوش نگیرن. نکتش هم اینه که دیگه ایشون از دوره آموزشگاهی غرایز جنسی درشون بروز پیدا کرده و غرایز جنسی از دوره آموزشگاهی 6 و 7 به بعد در بچه‌ها بروز پیدا میکنه و دیگه صلاح نیست. یه نکته هم چون فرمودن موقع خواب و من نگران شدم، این رو هم خوبه بهشون تذکر بدم که موقع خواب دوست داره ما او رو در آغوش بگیریم. اگر توی اتاق مستقل خودشون نیستن و با شما میخوابن، این رو حتما انشالله بهش توجه داشته باشید، ایشون دیگه در سنی هستن، حتما باید اتاقشون مستقل باشه.
بله، سپاسگزارم از شما. خب فرصت برنامه خیلی محدود هست، ما دیگه زمانی نداریم برای مطرح کردن و معرفی کتاب، انشالله در برنامه‌های بعد خدمت دوستان شنونده خواهیم بود. از پاسخ‌های شما ممنونم جناب آقای دهلوی، از همراهی دوستان شنونده هم همینطور. همه خوبان شنونده رو تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر به خداوند منان میسپارم. حقیار رو نگهدارتون.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار